هر یکی از این سراغ تیه طریق بکنیم. حالا سوال این است که آیا ترتیبی بین این امور سگانه وجود داره یا نه؟ یعنی مثلا بگیم احتیاط مقدمه بر اجتهاد و تقلید، یا به عکس اجتهاد و تقلید مقدمه بر احتیاط، یا اجتهاد مقدمه بر تقلیده. این رو باید مشخص بکنیم. منتها اصل بحث از ترتیب بین این امور سگانه مبتنی بر یک مسئله است، و اون این که ما تخییر را در بین امور سگانه تخییر عقلی ندانیم. ما سابقا گفتیم وجوب ابدال ثلاثه عقلی است و مسئله تخییر عقلی را در این وجوب ثابت کردیم. یعنی گفتیم تخییر شرعی نیست. دلیل شرعی نیمده بگه یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط بر شما واجبه، مثل دلیل شرعی که در مورد کفارات ثلاث وارد شده. اونجا تخییر شرعی است، اما اینجا تخییر عقلیه. خب ما که گفتیم این تخییر عقلیه، دیگه بعد از فرض عقلی بودن تخییر بحث از ترتیب معنا نداره. در تخییر عقلی اون چه که مهمه اینه که یک قدر جامعی بین اطراف تخییر وجود داره، و اون چه که برای عقل مهمه وصول به اون قدر جامعه. حالا میخواد از راه اول باشه یا راه دوم یا راه سوم، به خلاف تخییر شرعی. در تخییر شرعی بین اطراف تخییر قدر جامع وجود نداره، لذا اونجا امکان ایجاد یک ترتیب بین اطراف تخییر هست. چرا فرمودی؟ نداشتنش. برای این بحث این امکان برای شارع هست. اونجا میگه یا اطعام 60 مسکینم، یا اطعام یک رقبه، یا 60 روز روزه مثلا، در اونجایی که به عمد کسی روزهش رو افطار بکنه. خب اینجا بین این خصال ثلاث قدر جامعی نیست. سه تا وظیفه رو شرع معین کرده به عنوان کفاره، میتواند ترتیب رو هم بین اینها قرار بده. اما در جایی که تخییر عقلی باشه دیگه ما نمیتونیم سخن از ترتیب به میان بیاریم. عقل یه ملاکی رو در نظر گرفته، این ملاک را در اطراف تخییر حاصل میبینه، لذا براش فرق نمیکنه. تقدم و تأخری بین اطراف تخییر براش معنا نداره. بله مثلا وصول مؤمن از عقاب مثلا که نه، همینه دیگه. نه اونجا جعل و به اصطلاح وضع از ناحیه شرع، اینجا در محل بحث ما ابدال ثلاثه احتیاط اجتهاد تقلید. عقل به ملاک لزوم دفع عقاب محتمل حکم کرده، به لزوم اجتهاد یا تقلید یا احتیاط. قدر جامع اینها از دید عقل اینه که اینا مؤمن از عقاب هست. نه اونو ما نمیدونیم، اون قدر جامعه بین اونها نیست. علیکم السلام. ممکنه نه میشه تصویر کرد، نه اون به عنوان این که از ناحیه شر تکلیفی وارد شده ما وظیفه داریم این رو به عنوان کفاره اتیان کنیم، خب دستور شرعیه باید عمل بکنیم. اما این ستا با هم چه خصوصیت و چه نسبتی دارن؟ از چه زاویه‌ای این ستا واجب شدن؟ نه ببینید، قدر جامعی که ما میگیم اونجا خود عقل ابتدا این جهت را تصویر کرده، ملاک لزوم دفع ضرر محتمل را در نظر گرفته، بعد گفته خب این سراح حالا از راه‌هایی هم که به واسطه یه لزوم دفع ضرر محتمل برای انسان واجبن و نتیجهش هم مؤمن از عقاب. خب حصول امن از عقاب قدر جامع بین اون ستاست. اما در اینجا واقعا بین این سه خصوصیت این ستا صرف نظر از این که عرض حضور شما شارع گفته یا نگفته چقدر جامعی وجود داره؟ نه اونا برای شما مؤمن از عقابن. شما علم، شما علم اجمال، علم اجمالی دارید، تکالیفی به عهده شماست، باید این تکالیف رو اتیان کنید و مقدمه اتیان معرفت و شناخت. اگر نری و ترک امتثال کنی به واسطه ترک ابدال ثلاثه، اینجا احتمال عقاب برات هست. برای اینکه این دفع بشه عقل شما به شما میگه باید از این راه ها به نوعی مؤمن از عقاب برای خود تحصیل بکنی. بله چرا؟ هدف غیر از قدر جامعه بین خود سراغه. ببینید ما تأخیر مثلا، نه مثلا نماز جمعه و نماز ظهر شما، نه 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 نشد. ببینید در نماز ظهر و نماز جمعه کسانی که قائل به وجوب تغییری هستند و هیچ ترتیبی هم از دید شرع بینشون لحاظ نشده، چقدر جامعی بین اونو وجود داره؟ شما نگاه نکنید نگید هر دو سلاتن از سلاتو تنها عن الفحشاء و المنکر، هر دو سلاتن از سلاتو معراج کل مؤمن. نه اینا به اینا هدف جعل، نه 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 اون خودش نه هدف نیست. اونجا خود این مؤمن از عقابه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اجتهاد بکنی این مانع چوب و کتک شماست، مانع عقاب شماست. اگر احتیاط بکنی، اگر تقلید بکنی، این مانع هر به حضور شما مجازات شماست. یعنی چی فرق با هدف کرد؟ اون بابا اون قایت و به خاطر سادشی سهل ممتنع شده. نه ببینید ما اصلا قدر جامع که میگیم در اطراف وجوب تخییری میگیم قدر جامع وجود داره، ولی در اطراف وجوب تخییر، یعنی تخییر شرعی قدر جامع نیست. این قدر جامع بین چی و چیه؟ قدر جامع را به لحاظ خود افراد نگاه میکنیم، یعنی خود اطراف تخییر در تخییر عقلی قدر جامع بینشون هست، اما در اطراف تخییر شرعی قدر جامع نیست. نه هم دارم عرض میکنم بیانه. ببینید ما در مورد اطراف تخییر عقلی میگیم اینا مؤمن از عقابن، یعنی خود ابدال ثلاثه مؤمن از عقابن و عقل چیزی غیر از این درک نمی کنه. یعنی اینجور نیست که ما یه حکمی داشته باشیم عقل یه درکی بکنه ورای اون یه هدفی از این درکش باشه. در محدوده شرع یه انشائی از ناحیه شارع صورت میگیره، یه بعثی تحقق پیدا میکنه، ورای این انشاء و بعث یه هدف و غایتیست، یه مصلحتیست. این برای رسیدن به اون هدف و مصلحت یا اجتناب از یه مقصد است. پس یه حکم داریم، یه انشاء داریم و این البته یک حالا هدف، غایت، مصلحت، هر چی اسمشو میخوایم بذاریم در پی این میاد. اما در مورد عقل ما دو چیز نداریم. یعنی اینجور نیست که عقل یه بار در مقام انشاء و از موضع مولویت یه چیزی را جعل بکنه و یه غایت و مصلحت دیگری غیر از این مد نظرش باشه که بخواد از این راه به او برسه. دو چیز نیست. عقل یه چیز بیشتر نداره و اونم درکه. اصلا حکم نه، این که ما میگیم حکم عقلی مسامحه. اصلا عقل انشاء نداره، عقل اصلا جعل نداره، نیست تو این جایگاه. خب پس یه چیز بیشتر نیست و اون درکه، همونی که ما اسمشو میذاریم حکم، حکم عقل. عقل یه چیزو میفهمه، یجب علیک تحصیل المؤمن من العقاب. همین دیگه، ورای این یه غایت دیگری، هدف دیگری. بله این تابع ملاکه، ملاک داره برای دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل، دیگه باید مؤمن از عقاب تحصیل کنه. اصلا دیگه این خودش عین هر موضوع شما مصلحته، دیگه چیزی برای این نیست تا بخواد تو به او برسی. اصلا این عین درک حکم عقله. آیا یه همچین وضعیتی در مورد شرع وجود داره؟ نه، شرع میاد میگه یجب علیکم هازا او هازا او هازا، اون وقت این یه غایتی داره، شما نمیتونید برید اون غایت رو، اگه اون غایت باشه این قدر جامعه بگید تمام تکالیف شرعیه. پس همه تکالیف شرعیه میتونن طرف تخییر باشن؟ اینکه همه تکالیف انسان رو به نوعی به اصطلاح در مسیر دستیابی به مصالح قرار میده، از مفاسد دور میکنه؟ این نیست. پس ببینید این که ما میگیم در اطراف تخییر عقلی قدر جامع وجود داره، یعنی اصلا خود درک عقل، خود این درک عقل و حکم عقل، یعنی لزوم به اصطلاح تحصیل مؤمن از عقاب، و الا عقل که نمیده اجتهاد و تقلید و احتیاط رو به ما نشون بده. که اصلا وقتی میگیم تأخیر عقلیه، عقل نمیده بگه یا این یا این یا این. عقل اجتهاد چه میشناسه چیه، تقلید چه میشناسه چیه، احتیاط چه میشناسه چیه. عقل یه چیزی میشناسه، تو باید حواست باشه کاری نکنی که فردا سوب و کتک بخوری، این ستا از باب این که ما گفتیم اینو در مقدمات بحثامون توضیح دادیم، این ستا رو از این باب که عقل چند تا مطلب رو کنار هم میذاره، میگه خب تو علم اجمالی به تکالیف داری، باید این تکالیف رو بشناسی، باید امتثال کنی، هر چیزی که موجب ترک امتثال تو بشه سر از احتمال عقاب در میاد. خب از اون طرف تا ما تکالیف رو نشناسیم میتونیم امتثال کنیم؟ این دیگه این که راه شناخت این تکالیف این ستاست، اینو که دیگه عقل نمیگه، اینو ما با مقدماتی این نتیجه رو میگیریم، لذا گفتیم حسبش حسب استقرائیه، حسب عقلی نیست. تازه بعضی ها در همین حسب استقرائیش هم شک دارن، تردید دارن، میگن حسب استقرائی هم نیست، یعنی ما همین بلفر راه های دیگری داریم، دقیقا فرمودید. حالا ما با اونش کار نداریم، مهم اینه وقتی ما میگیم که باید احکام رو بشناسیم، معرفت احکام، شناخت احکام، میگیم یا از طریق علم و یقین و وجدانه، علم وجدانیه، یا نه از طریق علم وجدانی نیست. بعد ما وارد اون بحثای چیز میشه. پس ببینید مسئله حصول مؤمن از عقاب، این که ما باید برای خودمون عقاب را دفع بکنیم، این حکم عقله. عقل اینو میگه، میگه تو باید مؤمن از عقاب برای خودت درست کنی، منتها ما میبینیم خودمون که چون مؤمن از عقاب در این موضوع بدون این ابدال ثلاثه امکان نداره، میگیم عقل میگه پس این واجبه، عقل میگه این ابدال ثلاثه واجبه، تأخیر هم میگیم عقلیه، برای این که عقل براش فرقی نمی کنه، این یا اون یا اون، عقل یه چیز میگه، میگه تو مؤمن از عقاب، برو هر کدوم رو دوست داری عمل بکن، چون مهم اینه که از عقاب خودت را امن بکنی. تأخیر عقلی وقتی شد ملاکش قدر جامعه، وجود قدر جامعه، و وقتی بحث قدر جامعه مطرح شد دیگه اصلا ترتیب معنا نداره. اما نه، پس روی به همین سادگی هم که شما فکر میکنی نیست، اینقدر ساده است که واضحه، اما تأخیر شرعی اینجور نیست. نه، فرقش معلوم شد یا نه؟ حالا میخوام بگم اینقدر اینقدرام ساده نیست. اصلا قدر جامعه در هر جایی به حسب موارد فرق میکنه. قدر جامعه که معنای لغویش معلومه، قدر جامعه یعنی اون وجه مشترک بین افراد، اقسام، اطراف، حالا هر در هر جایی فرق میکنه.
در تمام مواردی که در یک جمع تقریب افراد کنار همدیگه قرار میگیرن، در تمام این مدرسومی قابل تصور، چه بهش هرچی بشه، چه بهش هرچی نشه، چه شهر رو در کنار همدیگه قرار رو بگه دیگر باشه، چه عقل رو بگه باشه، در همه این های چیز قابل تصور.
نه این که بگیم اون که مسلم شما بین ازدادم از یه زاویه میتونی یه وجه جامعه و قدر جامعه درست کنی، به نسبت به یک به اصطلاح مرتبه فوقش میتونی بین ازدادم این رو هم درست بکنی، این که ملاک نیست. حالا ببینید پس ترتیبه، مثلا من استقبال میکنم از این بحث ها، این که میخوام الان واقعا میگم بحث ها در حال نه این مقدار، من دیروز که نه هفته پیش اون روایت رو خوندم که پیغمبر اکرم امر به سوال میکنن و بعد میفرماد یرحمکم الله فان فیه یوجر اربعه، چهار گروه از سوال کردن نفع میبرند: خود سوال کننده، معلم، مستمع و محبین علم. لذا خوبه این بحثا و سوالات مطرح بشه. این سوال شما جاش بود که واقعا چه فرقیه بین این دوتا، ولی فرقش رو به هر حال عنایت انشاءالله فرمودید و بیشتر عنایت میکنید. پس ببینید، در درجه اول عرض کردیم که این بحث ترتیب بین امور ثلاثه در فرض تخییر عقلی شاید یه وجهی نداشته باشه. اگر ما قائل به تخییر عقلی نشدیم، حالا یا بگیم مثلا تخییر شرعی یا تخییر لغوی اگر این تعبیر درست باشه، اون وقت در این فرض تخییر مثلا عقلایی، در این فرض وقت جای این بحث هست. مطلب دیگر این که احتیاطی که در اینجا به عنوان یکی از ابدال ثلاثه محل بحث ماست، دو خصوصیت باید داشته باشه. یکی این که اساساً احتیاط امکان داشته باشه، خب روشنه. از قبیل دوران بین محظورین که احتیاط در اون ممکن نیست نباشه، برای اینکه احتیاط اگر ممکن نباشه دیگه جای این بحث نیست که بخواد به عنوان عدل اجتهاد و تقلید قرار بگیره. جهت دوم این که این احتیاط مشروع باشه. خصوصیت دوم اینه که این احتیاط مشروع باشه، چون بعضی از انواع احتیاط موجب عسر و حرج یا اختلال به نظام است و اگر احتیاطی منجر به اختلال نظام و عسر و حرج بشود، چه بسا بتوانیم بگیم این احتیاط مشروع نیست. یا حتی اگر بگیم، حتی این مطلب رو هم نگیم که مشروع نیست، حداقل این است که این احتیاط دیگه واجب نیست، دیگه حداقلش اینه. این رو هم البته مماشاتن عرض میکنیم. پس این دو مطلب در مقدمه و ابتدای بحث لازم به ذکرشون بود. یکی این که اصلا بحث ترتیب بین اجتهاد و احتیاط و تقلید در فرضی میاد که ما قائل به تخییر عقلی نباشیم. دوم این که این احتیاطی که اینجا محل بحث ماست، خب طبیعتاً اولاً باید امکان داشته باشه، ثانیاً باید مشروع باشه. با ذکر این دو نکته، ما در این بحث در دو مقام وارد میشیم. بحث ترتیب امور ثلاثه را از دو نظر و از دو جهت بحث میکنه. مقام اول این که آیا بین احتیاط از یک طرف و بین اجتهاد و تقلید از طرف دیگر ترتیب وجود داره یا نه، یعنی در مقام اول احتیاط رو یه طرف میذاریم اون دو رو در طرف دیگه، این دو طرف رو با هم مقایسه میکنیم. در مقام دوم بین خود اجتهاد و تقلید بحث میکنیم که آیا ترتیب وجود دارد یا ندارد. اما این که فرمودید، سوال کردید چرا ما ابتداعا احتیاط رو با اون دو مقایسه میکنیم و بعد اون دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، شاید علتش این باشه که اساسا احتیاط در واقع راهی برای معرفت احکام نیست. احتیاط یک نوع امتثاله، یک طریقی برای امتثاله. لذا بعضیا از یک جهت اومدن گفتن اصلا احتیاط رو برای چی در کنار اینا قرار میدید، احتیاط مؤخره. بعضیا گفتن نه، از یه جهت احتیاط چون مثلا موجب یقینه مقدمه. کنار فرمودید. لذا از این باب ما در دو مقام گفتیم بحث میکنیم که اصلا جنس احتیاط متفاوت با اون دوتاست. دقت فرمودید؟ خب پس مقام اول بحث ما این است که آیا بین احتیاط از یک طرف و اجتهاد و تقلید از طرف دیگر ترتیب وجود دارد یا ندارد. مقام دوم در ترتیب بین خود اجتهاد و تقلید. اما مقام اول یعنی ترتیب بین احتیاط با اجتهاد و تقلید، سه قول در مورد این مسئله وجود دارد. قول اول این است که احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم است. قول دوم این است که اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم است. قول سوم هم این است که هیچ کدام بر دیگری تقدمی ندارد. ما ادله قول اول و قول دوم را ذکر میکنیم. اگر این ادله وافیه به مقصود نبود، نتونست تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید را ثابت کنه، یا به عکس دیگه برای عدم تقدم نیاز به دلیل نداریم. وقتی کسی قائل میشه احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدمه، دلیلم میاره اما ادلهش مردود میشود، و همچنین ادله کسانی را که قائلن به تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط، وقتی پاسخ داده بشه خواه نخواه نتیجه قهری رد ادله این دو قول اثبات قول سوم. لذا ما از همین حالا من این رو گفتم بگم حواستون باشه، برای قول سوم که عدم تقدم هر یک بر دیگری است، ما دیگه محتاج دلیل نیست. گرچه حالا اون رو هم میشود به عنوان بعضی از پاسخهایی در لابلای ادله قول اول و قول دوم ذکر میکنیم، از لابلای اون پاسخها میتوان به اصطلاح وجوهی را برای تأیید نسبت به قول سوم پیدا کرد. اما قول اول که احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم، خوب دارد بله؟ ما که میرسیم همش امروز بگیم ها اینا باز معترضن. حالا من اجمالشو عرض آره برای نه من فقط داره این مقدمه عرض میکنم، دلیلشو میذارم برای فردا، فقط میخواستم توجه بکنید. برای تقدم احتیاط بر اجتهاد و تقلید مجموعاً سه دلیل وارد شد که چه بسا بتوان اونها رو به یک دلیل برگردوند و یا به تعبیر دیگر سه بیان برای یک دلیل باشه، یا حتی ممکنه بگیم این سه دلیل هر کدام به یک جهت و حیثیت خاصی نظر دارن. خیلی من در این یعنی روی این جهت تاکید نمی کنم که حالا اینا سه تا دلیله یا سه تا بیان از یک دلیله یا هر سه به یک مطلب نظر دارن اما هر کدام از جهتی و حیثیتی، اینش خیلی مهم نیست. لذا من این رو ابتداعا عرض کردم که خیلی به اصطلاح این جهت ذهنتون رو مشغول نکنه که بگید خب این دلیل با اون فرقی نکرد یا نه. حالا به هر حال سه تا دلیل یا سه تا بیان، این اون چه که مهمه اینه که ما این سه دلیل و این سه بیان رو بررسی بکنیم ببینیم آیا اینا وافی به مقصود هست یا نیست. چه حالا دیگه وقت گذشته، ما حالا فردا این سه تا دلیل رو فرض بکنیم و امید خدا خب حالا شما آقای دیگه بازم وقتی ما گفتیم نیست که دیگه گاهی